بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. سلام و عرض ادب و ارادت خدمت بزرگواران و اعضای محترم حاضر در جلسه که در این نشست علمی و در این کرسی ترویجی در خدمت بزرگواران هستیم. عنوان نشست یا کرسی ترویجی که امروز در خدمت بزرگواران هستیم در راستای همایش بین المللی مهدویت و انتظار در اندیشه آیت الله العظمی صافی گلپایگانی برگزار میشه و برگزار کننده این همایش و این نشست هم پژوهشکده مهدویت در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هست. این نشست در واقع 14 کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی است که با عنوان گستره و ابعاد نجات شناختی الهیات انتظار در اندیشه مهدوی آیت الله العظمی صافی گلپایگانی برگزار میشه. در این کرسی ترویجی ایده پرداز و نظریه پرداز جناب آقای دکتر احمد کریمی هستند که عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث هستند و در ادامه از ناقدان محترم این کرسی ترویجی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای خدامراد سلیمیان و همچنین از حجت الاسلام و المسلمین آقای حسین حجامی بهره خواهیم برد. اما موضوعی که در این کرسی ترویجی قرار هست به اون پرداخته بشه در واقع ارتباطی است که بین دو مفهوم انتظار و مفهوم نجات در الهیات اسلامی و در الهیات شیعی بدون پرداخته خواهد شد. مفهوم و آموزه انتظار یکی از مهمترین ابعاد اعتقادی در شیعه امامیه است که تأثیر انکارناپذیری بر الهیات اجتماعی به ویژه در 100 اخیر در جامعه اسلامی شیعی داشته است. از سوی دیگر مفهوم نجات و رستگاری و سعادت که هدف نهایی و غایت در واقع همه ادیان الهی و غیر الهی حتی معرفی میشه، در این در واقع ایده‌ای که آیه دکتر کریمی بدان پرداختند مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در واقع بحثی که در این نشست به اون پرداخته خواهد شد ارتباطی است که بین مفهوم انتظار و مفهوم نجات برقرار میشه. مسئله کیفیت و بررسی نوع ارتباط میان مفهوم انتظار و مفهوم نجات در الهیات شیعی است که البته جای ابهام و سوال هم هست که این مفهوم نجات در واقع ابعادش چگونه هست. آیا صرفاً نجات بخشی در امور دنیایی و رفاه اجتماعی و فردی هست یا نه رفاه و در واقع اون نجات بخشی که در الهیات مسیحی هم بیشتر به اون پرداخته میشه، الهیات در واقع نجات بخشی اخروی رو هم در بر خواهد گرفت که انشالله این همه این پرسش ها و مفاهیم رو از زبان ناقد محترم جناب آقای دکتر احمد کریمی خواهیم شنید. ما در این جلسه انشالله به مدت نیم ساعت در خدمت آقای دکتر کریمی خواهیم بود. آقای دکتر کریمی ایده خودشون رو به طور کامل تبیین خواهند کرد، مقدمات و نتایج اون رو بیان میکنه و در ادامه ناقد اول حالا هر کدوم از بزرگواران که آمادگی داشتن در خدمتشون خواهیم بود، به مدت 20 دقیقه نقد خواهند کرد، ناقد دوم هم 20 دقیقه و در ادامه دوباره به مدت 20 دقیقه در خدمت در واقع ارائه کننده محترم خواهیم بود و در نهایت هم 10 دقیقه پرسش و پاسخ برای سوالات حاضرین و دوستانی که از طریق فضای مجازی برنامه و کرسی ما رو پیگیری میکنن در خدمتشون خواهیم بود. در خدمت آقای دکتر کریمی هستیم برای ارائه ایده خودشون با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصير. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سلام و درود عرض میکنم خدمت حضار محترم، اساتید و فضلا و اندیشمندان گرامی این جمع فرهیخته و همینطور حاضران مجازی، و سلام و درود میفرستم به روح مطهر حضرت آیت الله عظما صافی که از مهدوی پژوهان بزرگ قرن اخیر هستند. همونطور که فرمودند، بحثی که ما در اینجا مطرح میکنیم این هست که بررسی کنیم رابطه میان الهیات انتظار در اندیشه مهدوی آیت الله عظما صافی رو با مسئله نجات و ابعاد نجات شناختی این آموزه رو واکاوی کنیم. ببینید، آموزه انتظار همونطور که مستحضر هستید یکی از مهمترین از لا منظومه کلامی مهدویت در شیعه امامی است. البته اینکه متکلمان قدیم ما چگونه به انتظار پرداختند و آیا فصول مستقلی رو حول انتظار باز کردند یا نه، این در واقع محل بحث هست. اما در دوران اخیر با رخدادهایی که پیش اومد و اندیشه هایی که در واقع در چند دهه گذشته در فضای اندیشه‌ای ایران شکل گرفت، بار دیگه مسئله انتظار یا میتونیم بگیم مسئله انتظار در واقع به شکل یک مسئله جدید کلامی وارد فضای تفکر کلامی و الهیات شیعه شد و پیوندهای عمیقی رو با الهیات اجتماعی و الهیات سیاسی به معنای واقعی داشت. و اما در این دوره متکلمان و دغدغه‌مندانی که در این حوزه ها مشغول کار بودند رو وادار کرد تا به تعریف یا به باز تعریف انتظار و توضیح و تبیین ابعاد اون بپردازند. این مسئله در جای خودش میتونیم بگیم یک نقطه عطفی در حوزه اندیشه کلامی شیعه است که ما تا پیش از این متکلمانمون به شکل خاص به مسئله انتظار به این شکل نپرداخته بودند. و ما حتی مثلا فرض بگیرید در یک کتاب مثل کشف المراد از واژه انتظار فقط تنها یک بار مرحوم علامه یاد میکنه و اون هم به معنای در واقع واژه و عبارت امام المنتظر رو ایشون استفاده میکنه. اما در مورد اینکه انتظار چی هست و چه کارکردهایی داره و چه در کدام در واقع بخش از منظومه کلامی شیعه قرار میگیره، ما سخنی کمتر میبینیم. هرچند منابع روایی ما و حتی مبانی قرآنی ما در این زمینه بسیار در واقع مفصل و تفصیلی است، اما به شکلی که متکلمان این رو به عنوان یک خرد آموزه مستقل بهش بپردازن و براش یک فصل رو باز کنن، ما این رو کمتر مشاهده می‌کنیم. نکته دیگه این است که اندیشه سعادت در واقع بالاترین غایتی است که آدمیان در ذهن خود و در اندیشه خود می‌پرورن. حالا هرچند در یافتن راهش از این که لذات حسی تا لذات عقلی رو بخوان انتخاب بکنند، این یک مسیر طولانی است که تا تاریخ اندیشه هم به اون گواهی میده. اما ادیان الهی همواره دغدغه نجات و سعادت انسان رو داشتن و همواره مسئله نجات با مسئله سعادت انسان در ارتباط بوده و غایات دین و ادیان الهی و ابراهیمی در مسئله سعادت تعریف می شده و لذا در واقع پیامبران الهی مدعی این بودن که پیروی از آموزه های اونها ضامن نجات و سعادت انسان خواهد. مباحث گسترده در حوزه الهیات مسیح و امثال اینها است که من در اینجا نیازی نیست که بخوام به اونها بپردازم و باز میگردم به سوال اصلی این جلسه محترم و اون سوال این هست که ما چگونه میتونیم این الهیات انتظار رو در یک پارادایم نجات شناختی ببینیم و اون رو تفسیر کنیم و آیا الهیات از الهیات انتظار توقعات و انتظارات نجات شناختی ما چگونه باید برآورده بشه. در اینجا ما باید بدانیم که در هر نوع تقسیم بندی مبتنی بر نجات ما ممکنه این نجات رو یک نجات دنیوی یا یک نجات اخروی بدونیم و این نجات دنیوی رو ممکنه بر اساس اون لذات حسی تا لذات عقلی تقسیم بندی کنیم و همینطور در نجات دنیوی میتونیم به شکل مادی یا معنوی به این مسئله نگاه کنیم و ببینیم که آیا ما میتوانیم از انتظار یا چگونه میتوانیم از انتظار در واقع نجات رو دریافت بکنیم و این رو باید آیا در قالب‌های اخروی و فرجام شناختی ببینیم یا نه انتظار برای همین دنیا و در همین فضای زمانی که انسان منتظر درش زندگی میکنه هم ارزشمند و میتونه کارآمد باشه. ما این مسئله رو با توجه به آثار پرشماری که آیت الله عظمی صافی در حوزه مهدویت و انتظار داشتن به اندیشه ایشون مراجعه کردیم و به دنبال دریافت یک پاسخی از اون اندیشه و اون تفکر هستیم. اما برای این که بدونیم که در واقع چرا یک چنین فایلی در آثار آیت الله عظمی صافی باز میشه ما باید بدانیم که در دهه های منتهی به انقلاب اسلامی و در ادامه تفکراتی وجود داشتند که برداشت های نادرستی از انتظار رو به جامعه القا می کردن و یا متدینان و منتظران رو متهم می کردن به اینکه انتظارشون یک انتظار ساکن و خمود هست و منجر به هیچ اتفاقی در جامعه نمیشه بلکه آثار منفی به بار میاره. یک بخشی از این جریانات از روی خیرخواهی البته به این مسئله نگاه میکردن اما جریاناتی هم بودند که در واقع با یک نگرش های مارکسیستی و یک جامعه شناسی مارکسیستی به قضیه نگاه میکردن و به دنبال کارکردهای انتظار بودند و انتظار رو به شکلی تعریف میکردن که منفی و نافی به تعبیر خدا آیت الله عظمی صافی و نافی حرکت و پویایی و حرکت بود. خب بنابراین من در ادامه خواهم گفت که ما وقتی میخوایم درباره اندیشه انتظار در فضای فکر آیت الله عظمی صافی صحبت بکنیم فکر میکنم لازمه که در ابتدا یک جریان شناسی اندیشه‌ای هم داشته باشیم و نمیتونیم بدون توجه به جریاناتی که در زمانه ایشون میگذشته اظهار نظر کنیم. در واقع کتاب‌های مهدوی آیت الله عظمی صافی در دو دوره شکل میگیره. یک دوره اول کتاب های آیت الله اعظم صافی، یا میتونیم حالا به عبارت ظریف‌تر بگیم در سه دوره، ایشون با منتخب الاثر شروع میکنن، اما در منتخب الاثر بیشتر دغدغه های دیگری دارند که از جنس دغدغه های جدید کلامی نیست. اما مسئله ای که از دهه اواخر دهه 50 برای آیت الله صافی به عنوان یک دغدغه مطرح میشه، دغدغه های جدیدی است که به دنبال این هستند که برای نسل جدید و انسان معاصر مهدویت و اندیشه انتظار رو یک تبیین عملی و یک تبیین دقیقی براش داشته باشن. این منجر میشه به اینکه یک مجموعه از آثار ایشون و رساله ها و وجیزه های و تکنگاری های متعددی که ایشون داشتن در کنار هم جمع میشه و تبدیل میشه به یک کتاب به نام امامت و مهدویت. اما در ادامه، یعنی شاید بعد از حدود میتونیم بگیم 15 سال تقریبا، یک نوع ایستایی در تولید این آثار، دوباره از دهه 70 آیت الله اعظم صافی شروع میکنن به تولید یک سری آثار. البته بعد از این آثار خب ترجمه هست، مثلا باورداشت مهدویت که ترجمه کتاب العقیدت المهدی است و امثال اینها. منتها کتاب های مثل به سوی دولت کریمه، اینها در دور دوم در واقع حرکت یا اون اندیشه مهدوی آیت الله صافی ایجاد میشه و اینا مربوط دوره اول نیست و اینا خب در چاپ های جدید جا داشت که اینا مشخص بشه که هر کدوم به کدوم بخش ارتباط داره. اما یه کتابی مشخصا مثل به سوی دولت کریمه و یا کتاب های مثل این، اینا در دوره دوم هستن و لذا شما در چاپ های اولیه امامت و مهدویت این آثار رو نمیبینید. بنابراین ما وقتی انتظار رو و معنای انتظار رو حتی به این آثار مراجعه میکنیم، با دو تعریف به نظرم میاد روبرو میشیم. تعریف هایی که در دوره اول بنا به این تعریف خدمتتون داشتم هست، اینها عمدتا یک وجه عملگرایانه و پراگماتیستی داره. وقتی از مسئله عملگرایانه پراگماتیست صحبت میکنم، این نباید ناظر به معنای منفیش باشه. معنای منفی مسئله عملگرایی این هست که ما نافی واقعیت ها باشیم و مسئله واقعیت دینی یا واقعیت انتظار رو نفی بکنیم و فقط به اون حیث عملگرایانش فکر بکنیم. اما مسئله در اینجا خیلی روشنه که یک فقیه و متکلم سنتی، اون هم در تراز آیت الله اعظم صافی، وقتی از عملگرایی و از انتظار به معنای کارکردهای عملی صحبت میکنه و از کارکردهای انتظار صحبت میکنه، حتما مسئله واقعیت انتظار و حقیقت انتظار رو به عنوان یک پیشفرض مسلم میپذیره. اما ما وقتی که یک پویشی در آثار ایشون داریم، میبینیم که در بخش اول آثار ایشون عمدتاً به دلیل اون حجمه جریانات مخالف علیه انتظار و کارکردهای انتظار، تعاریفی که از انتظار داده میشه گاهی اوقات بیشتر حیثیات در واقع روانشناختی یا جامعه شناختی و کارکردهایی که مبتنی بر عمدتاً این دو وضعیت هستند رو تبیین میکنم. آیت الله صافی در کتاب انتظار عامل مقاومت و حرکت، که از خود عنوان کاملا جهتگیری و سوگیری کتاب مشخص میشه و عمدتاً عنوان کتاب بر اساس یک تحلیل گفتمان مبتنی بر یک پاسخ جامعه شناختی و یک نگرش جامعه شناختی به مقوله انتظار هست، یک تعریفی از انتظار ارائه میکنن که به نظر من خود این تعریف هم در میتونیم بگیم جزء اولین تعاریف از مسئله انتظار در تاریخ کلام شیعه و الهیات مهدوی است. ایشون انتظار رو تعریف میکنن به حالتی از ترکیب ایمان و اعتقاد به مبانی دین و ولایت امام زمان و شوق و علاقه به ظهور و حکومت و زیست و همراهی با اهل بیت علیهم السلام، تنفر از وضع موجود، توجه به نقص و فساد و تباهی سرچشمه گرفته در واقع یعنی از وضعیت موجود که یعنی همون غیبت امام علیه السلام هست، که در وجود انسان این شوق شعله می کشد و انواع دگرگونی ها را در حالت قلبی، اندیشه و آمال انسانی، رفتار فردی و تلاش اجتماعی انسان ایجاد می کند. این در واقع تعریفیه که ایشون دارن و تعریف به نظر خیلی قابل تأملی میاد، ابعاد مختلفی داره که من فرصت ندارم که در اینجا بهش بپردازم، اما این تعریف حیثیات بسیار مختلفی داره، هم حیثیات معرفتی داره این تعریف، هم حیثیات روانشناختی داره و هم حیثیات جامعه شناختی داره و حتی به الهیات سیاسی و مسئله حکومت در اینجا به طور جدی نگاه میشه و اینکه در فقط این انتظار ظهور امام علیه السلام نیست، بلکه انتظار یک حکومت در تراز حکومت الهیه و امثال اینها که ما در اینجا میبینیم. در بسوی دولت کریمه که در دهه 70 این کتاب رو نوشتن، اینجا معنای انتظار صحیح رو بیشتر با عمل صالح و آماده سازی های لازم برای رسیدن به معیارهای انسان عصر ظهور پیوند میزنند و همه اینها رو چنان که خواهیم دید در گروه معرفت به امام علیه السلام و معرفت به شداید عصر غیبت و چشم‌اندازهای عصر ظهور میدانند. در اونجا می‌فرمایند باید اخلاق و اعمالی را که با عضویت در چنان جامعه‌ای سازگار نیست و صاحب آنها از آن جامعه مطرود است ترک کنیم و برای قبول شدن در چنان جامعه‌ای خود را بسازیم و تلاش کنیم و این است معنای صحیح انتظار. اینجا در واقع تا حد زیادی انتظار به عمل صالح گره می‌خورد. در کتاب دیگرشون که باز هم این رو در تا اونجا که به خاطر دارم در دهه 70 نگاشتند، کتاب گفتمان مهدویت که در واقع پاسخهایی است که ایشون به عبدالعزیز ساشادینا دادن در اون کتابی که نوشته بود، و اما بعدها برای اینکه یعنی به ملاحظاتی این کتاب رو به شکل پرسش و پاسخ و بدون اینکه بخوان نام فرد رو ذکر بکنن اونجا کتاب رو به این شکل منتشر شد. در اونجا ایشون در واقع مسئله انتظار رو اینطور مطرح میکنن: سزاوار از تسلیم حکم و اراده خداوند عالم باشیم و فضیلت انتظار ظهور رو از دست ندهیم و همان گونه که در روایت علی ابن مهدیار اشاره شده محجوب بودن آن حضرت را به اعمال خود نسبت دهیم و همیشه یاد آن حضرت را در دلهای من زنده نگاه داریم و سعی کنیم از طریق اصلاح اعمال خود زمینه ظهور حضرتش را هرچه بیشتر فراهم کنیم. این در گفتمان مهدویه صفحه 127. خب در واقع در اون دوره دوم بیشتر انتظار، تأکیدی که در انتظار و مسئله رابطش با نجات هست عمدتاً بر انجام عمل صالح و زمینه سازی هایی که شخص در فی نفسه میتونه، فی حد نفسه میتونه برای ظهور حضرت انجام بده. اینجا به این شکل صحبت کنم. خب من اینجا چون بحث اصلیم خود انتظار نیست، بنابراین از مبانی قرآنی و روایی انتظار و مانند اینها میگذارم، هرچند که خود این هم بحث های جالبی رو در بخش های مختلف اندیشه آیت الله صافی داره. بنابراین ما اگر بخوایم از گستره و انواع نجات در تفکر آیت الله صافی صحبت بکنیم، میتونیم بگیم که این گستره هم گستره دنیوی و هم اخروی رو شامل هست و طبعا باید هم به همین شکل پیش بره. اما اون حیثیت بیشتر مورد تأکید ایشون بوده و ما کمتر در آثار گذشتگان و متکلمان گذشته میبینیم، این حیث روانشناختی و حیث جامعه شناختی یا به عبارت دیگه حیث کارکردگرایانه و عملگرایانه انتظار هست. حیث روانشناختی انتظار بنا به تفکر ایشون اولا بر یک ایمان و یک باور محکم بنا شده که خود اون مقوم و مولد شوق‌ها و نفرت‌هاست. اولا یک خوف از وضعیت موجود. وضعیت موجود یعنی عصر غیبت. عصر غیبت از نظر ایشون یعنی عصر شدایق، عصر آزمایش‌ها، عصر فتنه‌ها، که اینها همه طبعا وقتی میگم از نظر ایشون همه مبتنی بر روایات و عصر تمحیص و در ادامه شوق به وضعیت موعود و امید به آینده. این شوق به وضعیت موعود خب در کتاب‌های ایشون مثل عقیده نجات بخش که به تمامه کتاب در مورد نجات بخشی عقیده مهدویت هست موج میزنه و گویا خود نویسنده کتاب همراه با نگارش کتاب و نوشتن روایات و تبیین اونها این نمیتونه شوقمندی و آرزوهای خودش رو از رسیدن به یک چنین عصری در واقع پنهان و مکتوم کنه. از حس پس هم ما با یک وضعیت خوف روبرو هستیم و هم با یک وضعیت شوق روبرو هستیم، یا به عبارتی با یک وضعیت خوف و رجا روبرو هستیم. از حیث معرفت شناختی باورمندی به مهدویت در عصر غیبت و انتظار یک امر نجات بخشه و همونطور که عرض کردم سه تا معرفت در اینجا اهمیت داره: معرفت به حجت خدا، معرفت به مرارت ها و شدائد عصر غیبت و معرفت به مختصات عصر ظهور، که از نظر آیت الله صافی اهمیتش اینه که این وعده همه انبیاء الهی و آینده موعود و حتمی همه ادیان هست. این مسئله از نظر عملیاتی و از حیث عملگرایانه این شوق و معرفت یک حرکت و تلاش رو برای منتظران رقم میزنه و اونها رو از انتظار بی هدف به یک انتظار هدفمند میرسونه، که از نظر ایشون انتظار حقیقی عامل جنبش، حرکت، مبارزه و مقاومت هست. من اینجا حالا بحثم تحلیل گفتمان نیست، اما به وضوح در اینجا مشخصه که عبارت ها و واژه هایی که در اینجا استفاده میشه، جنبش، حرکت، مبارزه، مقاومت، اینا یه واژه هایی که در واقع ما اینها رو در کلام سنتی کمتر میتونیم ببینیم یا اصلا نمیتونیم ببینیم. یعنی وقتی یه متکلم سنتی به مسئله نگاه میکنه از این عبارت ها استفاده نمیکنه، و در یه تحلیل گفتمان انتقادی میتونیم ببینیم که این عبارت ها عبارت های یک متکلم جدیده، ولو اینکه خب آیت الله صافی یه متکلم سنتی هستن، اما اینجا دغدغه های پاسخ به مسائل جدید کلام ایشون رو به این امر میکشونه که از این عبارت ها استفاده کنه: جنبش، حرکت، مبارزه و مقاومت. شاید همونطور که عرض کردم مثلا در یک کتاب های مثل باورداشت مهدوی و همسان اینا ایشون بیشتر تأکیدی که دارن بر یه مفاهیم مثل عمل صالح و مانند این هاست. خب کارکردهای نجات بخش انتظار هم این کارکردهای نجات بخش عمدتاً در کتاب‌های ایشون در دوره اول عمدتاً ناظر به کارکردهای روانشناختی و جامعه شناختی است که ما در آثار مختلفشون و خصوصاً در کتاب انتظار عامل مقاومت و حرکت اینها رو می‌بینیم. یه مسئله خیلی مهمی رو در آثار روانشناختی انتظار مطرح می‌کنن که در نوع خودش جالبه، به دلیل اینکه ما امروز اینا رو در فضای اندیشه جهان کنونی نگاه داریم بیشتر باهاش روبرو میشیم، اما این هوشمندی و وسعت مطالعات ایشون رو نشون میده و از عبارت معناداری زندگی استفاده میکنن و از نقطه نظر روانشناختی انتظار رو در واقع یک نوع وسیله برای معناداری زندگی میدونن و از نظر جامعه شناختی عامل پایداری در برابر جریان‌های فاسد و مبارزه با فساد و انحراف میدونن. من اگر بخوام جمع‌بندی داشته باشم از عرایضی که خدمت دوستان عرض کردم و البته شاید بیش از این جا داشت که بتونم این رو تبیین کنم، این است که به نظر میاد که این الهیات انتظار و ارتباطش با عنصر نجات اولین بار در آثار و اندیشه های آیت الله صافی به صورت تکنگاری های مستقل مطرح شده و ما این رو در گذشته در میان متکلمینمون به این شکل که اساسا یک کتابی درباره انتظار بنویسن کمتر داشتیم و این در واقع اتفاقات و جریانات که در این دوره های اخیر بوده باعث این اتفاق شده. و این الهیات انتظار و حیث نجات شناختیش به نظر بنده در آثار دوره اول ایشون عمدتاً جنبه دفاعی نویسی داره و در دوره بعدی متمرکز یا عمدتاً جنبه تبیینی و توضیحی داره. آیت الله صافی در الهیات انتظار به وجه واقع گرایانه انتظار اکتفا نمی‌کنه، بلکه وجه عمل گرایانه و کارکردها و سودمندی و نهایتاً نجات بخشی انتظار رو مد نظر قرار میده. عنصر نجات بخشی انتظار در اندیشه مهدوی آیت الله صافی نه تنها حوزه‌های دنیوی معنوی، بلکه حتی در برخی موارد هرچند خیلی اشاره‌های خیلی کوتاه و صریح و بدون تبیین دقیق حوزه‌های ماد حیات در واقع دنیوی مادی انسان‌ها رو هم می‌گیره و همینطور در عرصه آخرت هم این نجات شامل انسان‌ها میشه. و در همه این آثار هندسه انتظار و نجات بر مبنای معرفت عمیق به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، مشکلات و فتنه های عصر غیبت و چشم‌انداز های عصر ظهور شکل می گیرد. امیدوارم که مواردی که عرض کردم مورد رضایت حضرت بقیت الله العظم ارواح و فدا قرار گرفته باشه و من امیدوارم که با نظرات ارزشمندی که ناقدان محترم ارائه می فرمایند انشاءالله بتونیم این بحث رو به قنای لازمش برسونیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل طیبین الطاهرین. صلی الله
محمد و آل محمد. خیلی ممنون و سپاسگزاریم از آقای دکتر کریمی که در واقع به ارتباط میان مفهوم انتظار و مفهوم نجات در الهیات شیعی پرداختن. سوالی که ایشون مطرح کردن این بود که چگونه میتونیم از مفهوم و آموزه انتظار در واقع الهیات شیعی به نجات، به مفهوم نجات بخشی برسیم. توضیحاتی که ایشون دادن راجع به مفهوم انتظار، انواع انتظار در واقع از منظر آیت الله العظما صافی گلپایگانی، فرمودن که باید دلایل این که آیت الله صافی چرا به این بحث پرداخته رو ایشون برجسته کردند و فرمودن که برداشت‌های نادرستی از مفهوم انتظار در عصر ایشون بوده، مخصوصا پیش از انقلاب، که مفهوم انتظار رو در مفاهیم مانند خمودگی و رکود معنا می‌کردند و جامعه رو به سکون و دعوت به عدم تحرک می‌کردن و مفهوم انتظار رو به این شکل معنا می‌کردن که آیت الله صافی با این طرز تفکر و طرز نگاه به مفهوم آموزه، در واقع به آموزه انتظار، به مقابله برخواستن و در آثار دوره اولیه خودشون که نوعی دفاعی نویسی هست، اینها رو سعی کردن که اون ابهامات و
نادرست برداشت‌های نادرستی که از مفهوم انتظار بود رو در واقع جواب بدن و نگرش‌هایی که عمدتاً حالا بعضی ها از سر خیرخواهی چون این برداشت‌هایی داشتن و برخی ها از در واقع نگرش‌های مارکسیستی داشتن. البته بهتر بود اینها رو تو این بحث جریان شناسی یه مقداری بیشتر به اینها پرداخته میشد، کدوم جریان ها بودن، چه نوع برداشت‌هایی داشتن، مارکسیست ها چه انتظاراتی در واقع چه تعریف ها و برداشت هایی داشتن. اینها یه مقداری بهتر بود که در بحث جریان شناسی روشن‌تر میشد که ان شاءالله در ادامه بحث از محضرهای دکتر استفاده میکنیم. ایشون فرمودن که آثار آیت الله صافی رو در دو قسمت عمده میشه تقسیم بندی کرد، آثار دوره اول که در واقع نوعی گفتمان در واقع انتظار رو و مهدویت رو اونجا به طور کامل تبیین کردن و برخی هم به نوعی دفاعیگری پرداختن. در دوره دوم که از دهه 70 ظاهراً شروع میشه با ترجمه هایی که از برخی آثار اندیشمندان عرب زبان انجام میشه، در آثاری مثل بسوی دولت کریمه و گفتمان مهدویت خواستن که تبیینگری کاملی از آموزه مهدویت داشته باشن. دوره اول دوره در واقع نوعی پاسخهای عملگرایانه و پراگماتیسی با نگاه مثبت اون به آموزه مهدویت هست و در دوره دوم هم البته تبیین های جامع تر و نه با نگاه مدافع گرانه به این مفهوم پرداختن. اما موضوع بعدی که بحث نجات بخشی هست که در آموزه مهدویت که ارتباط این مفهوم مهدویت با مفهوم انتظار با در واقع مفهوم نجات بخشی به هم بحث اخروی و هم بحث دنیوی اون رو پرداختن که البته اینجا هم یه مقداری توضیحات کاملتر نیاز هست که ببینیم آیا بحث مفهوم نجات بخشی نجات در چه معنایی و با چه مفاهیمی، آیا نجاتی که به بحث رفاه اجتماعی، رفاه فردی، رفاه که امروزه در بحث توسعه جوامع مدرن پرداخته میشه، این نجات بخشی با اون در واقع انتظاری که از جامعه اسلامی و جامعه الهی میره چه تفاوت‌هایی داره، به این بحث هم جا داره که پرداخته بشه که انشاءالله در ادامه بحث و از محضر آقای دکتر استفاده خواهیم کرد. و اما من خیلی اطاله کلام نکنم، در ادامه بهره‌مند میشویم از نقدهای ناقدان محترم جناب آقای سلیمیان و آقای حجامی، حالا هر کدوم از بزرگواران که بله آجاهای حجامی که مهمان جلسه پژوهشگاه ما هم هستند، از محضر آجاهای حجامی استفاده میکنیم. نقدهاشون رو به مدت 20 دقیقه در خدمتشون هستیم که بیان بفرمایند، بعد در خدمت آجاهای سلیمیان خواهیم بود. آجاها بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. درود و صلوات می فرستیم ابتدا به روح بلند مرحوم آیت الله العظمی صافی گلپایگانی، برادر ایشون و پدر ایشون که همه جزو بزرگترین علمای شیعه بودند و خدمات زیادی رو به شیعه ارائه کردند. و همینطور تشکر میکنیم از جناب دکتر که ظاهراً باید نواده ایشون باشید، درسته؟ بله، خدا انشالله شما رو هم جزو کسانی قرار بده که بتونید رهرو خوبی برای پدر بزرگ باشید انشالله. عرض کنم خدمت شما که در رابطه با انتظار و نجات شناختی تعابیری گاهی شما به کار بردید که این تعابیر برای ما خوب روشن نیست. یکی ابعاد روانشناختی انتظار یا انتظار از نوع روانشناختی یا جامعه شناختی. جامعه شناختی رو که ظاهرا اینجور معنا فرمودید از تعبیری که از مرحوم آقای صافی نقل فرمودید، که مربوط به حوزه عمل هست و رفتارهای اجتماعی فرد منتظر. ظاهراً باید این باشه. اما ابعاد روانشناختی رو هم معنا فرمودید به ایمان و اعتقاد به مهدویت و مسائلی که در این رابطه هست. این یه مقداری توضیح بیشتری میخواد. مسئله‌ای که لازم هست اینجا طرح بشه و بحث بشه اینه که رابطه انتظار و نجات بخشی، اولا نجات بخشیه یا نجات یافتنی؟ یعنی من که منتظر باشم دیگران را نجات میدهم در اندیشه آیت الله، عرض کنم خدمت شما که صافی گلپایگانی، یا این که من منتظر باشم در حوزه و زمره افرادی که نجات یافته میشند قرار میگیریم. اینا دو تا مسئله است و باید از هم جدا بشند. خب اگر بحث نجات یافتنیه، ما می توانیم بگیم که اندیشه انتظار آثار روانشناختیش فقط مربوط به آینده نیست. همین الان شما وقتی اعتقاد داشته باشی به مهدویت و به این باور که امام زمانی در جامعه وجود داره که ناظر رفتار انسان هست و در سختی ها کمک میکنه، ولو به هدایت به اصطلاح تکوینی و مانند اینها، خود این برای انسان یک جور نجاته، یک جور آرامشه. در واقع اگرچه آثار وجودی امام زمان سلام الله علیه، اگر فرض بکنیم الان هم نیست، مربوط به آینده هست که ظهور بفرمایند و بعد جامعه را پر عدل و داد بکنند، آثار اعتقاد به امام زمان که اثر روانشناختی مربوط به حاله. آیا این مسئله هم در اندیشه ایشان مطرح شده یا مطرح نشده؟ این مسئله ایستش که ما میتوانیم روش بحث بکنیم. اگر مربوط به آینده هست، یک سوال اینجا پیش میاد و اون سوال اینه که انتظار من چه تأثیری در نجات یافتن آیندگان داره؟ من که الان منتظر هستم، نهایتاً این انتظار من اینه که فرمودید خودم رو اصلاح بکنم، خودم رو بسازم، خودم را برای حضور در جامعه ظهور آماده کنم. اگر اینجور باشه و امام زمان سلام الله علیه تا زمان مردن ما ظهور نکنه، ما به فواید انتظار دست نیافتیم اصلا. بله خودمون رو ساختیم، اما میخواستیم آماده بکنیم که در جامعه ظهور قرار بگیریم. لذا باید اگر بخوایم اینجا کاری بکنیم که معنا داشته باشه انتظار ما، باید یک ارتباطی هم با نجات اخروی اینجا برقرار بکنیم تا بگیم این آدم منتظر سرش بی کلا نمونده. اگرچه اینو میتونید از روایاتی که راجع به ایمانه در زمان غیبت هست، کسانی که ایمان دارن مثل کسانی که در نمیدونم زمره یاران حضرت هستن و بلکه بالاتر هستن و در اندیشه ایشون هم پیدا میشه، از این مسائل میشه استفاده کرد برای. اما اگر این رو دخیل ندانیم، آیا باز هم افعال من که الان دارم انجام میدم در آینده‌ای که ممکنه هزار سال دیگه هم اتفاق نیفته تأثیر داره یا نداره؟ این در صورتی تأثیر داره که ما چیزی به نام انتظار اجتماعی داشته باشیم. ما سابقا وقتی آثار انتظار رو بحث می‌کردیم می‌گفتیم آثار فردی و آثار اجتماعی، اما آثار اجتماعیش هم همون آثار فردی بود. یعنی آثار انتظار فرد در اجتماع بود. اینو بهش نمیگن انتظار اجتماعی. انتظار اجتماعی در صورتی معنا پیدا میکنه که ما قائل به یک جور فلسفه تاریخ بشیم و برای جامعه یک هویتی درست بکنیم که افراد جامعه در جای خودشون اگر فعلی انجام بدن در آینده هم تأثیر داره. اگر این فعل سر جاش صورت نگیره، اون فعل آینده اگر هم رخ بده بی تأثیر خواهد بود. درست مثل اقل و اکثر ارتباطی که در فقه به ما یاد دادن و گفتن که شما مثلا اجزاء نماز اقل و اکثر ارتباطی هن. یعنی تقید به اجزاء دیگر در اتیان یک جز، آوردن یک جز اخص شده ولو خود جز اخص نشده، که می گفتن سابقا در منظوم می گفتن تقیدون جز اون و قیدون خارجی، به این معنا که اگر شما رکوع رو به جا بیاری ولی عرض کنم خدمت شما که سایر اجزا را به جا نیاری هیچ تأثیری نداره، چون تقید به سایر اجزا در رکوع اخص شده و باید سایر اجزا هم کنارش باشن تا جزئیت این جز معنا پیدا بکنه. درست مثل رودخانه ای که اگر اولش جریان نداشته باشه آخرش نیز جریان نداره. نمیشه شما بگی آخر رودخانه جریان داشته باشه اولش جریان نداشته باشه. من فکر میکنم آیا همچین چیزی رو ما باید لازم بدانیم؟ یه سوالی دارم میپرسم از بزرگان، میشه روی این موضوع کار بکنن که انتظار من در این زمان نسبت به، البته یه چیزی رو باید اول اینجا عرض بکنیم که اگر هیچ جامعه انتظار ظهور امام زمان رو هم نکشه، خداوند بالاخره امام زمان رو خواهد آورد، چون طبق روایات ما تأثیر انتظار مردم در یه حدی تأثیر داره و اگر نباشند، چون علا عیاس تعبیر کرده خداوند بعد از اینکه مردم ناامید شدن اون حضرت رو خواهد آورد، ولی آیا این انتظار من که تأثیر داره اگر این انتظار را من نداشته باشم انتظار آیندگان تأثیر نداره؟ در این صورت من حتما باید منتظر باشم. اگر نباشم عرض کنم خدمت شما که انتظار آیندگان دیگه تأثیر گذار نخواهد بود. و همینطور اگر آیندگان منتظر نباشند، یک جریان سازی تاریخی آیا لازم هست برای انتظار؟ و این آیا در ابعاد عرض کنم تفکر آقای صافی دیده شده یا دیده نشده؟ بله، عرض کنم خدمت شما که ما احتیاج داریم که این مسائل برای ما روشن‌تر بشه. شما در مقاله ظاهراً به نجات مسیحیت هم یک اشاره‌ای فرمودید و اینجا البته به صورت یک اشاره گذرا طرح شد و رد شد. سوال اینه که آیا اندیشه نجات منظور نجات اسلامیه یا نجات بشریت با عرض کنم خدمت شما که هر گونه تفکری که داره، یعنی آیا من نیاز دارم منتظر باشم جامعه بشریت وقتی میخواد به سعادت برسه نجات پیدا کنه؟ بر اساس کدام مکتب میخواد نجات پیدا کنه؟ آیا نجاتی که در اندیشه مسیحیت هست که انسان از گناه پاک شده و غیره و غیره اصلا به ابعاد عرض کنم خدمت شما که انتظاری که مخصوصا برای امام زمان سلام الله علیه تعریف شده، نه به معنای اعتقاد به اینکه یک کسی در آینده خواهد آمد، آیا در اونها هم تأثیر داره یا تأثیر نداره؟ فعلا همین مقدار اکتفا میکنم چون من خیلی بلد نیستم زیاد حرف بزنم کشش بدم. از حضرت عالی خوب فرمودید، من خودم دارم عرض میکنم نمیتونم این مسئله رو، همین مقدار اکتفا میکنم. انشاءالله بعدا در خدمت شما خواهیم بود. صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجه.
خب خیلی ممنون و سپاسگزاریم از حاجی حجامی که نقدهای خودشون رو بیان فرمودن. حالا دعوت میکنیم حاجی سلیمیان هم نقدهاشون رو بفرمایند، بعد آقای دکتر ایشالله جمع‌بندی میکنن و پاسخ خواهند داد. حاجی سلیمیان در خدمتون است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده پیشاپیش عرض تسلیت دارم مناسبت شهادت حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها رو به همه بزرگواران. امیدوار هستم که خداوند به همه ما توفیق تحصیه به اون بانوی بزرگوار، پدر، همسر و فرزندانشون رو عنایت بفرماید. تشکر میکنم از حضور همه اعزه و بزرگواران، جناب آقای دکتر کریمی، جناب آقای حجامی، دبیر علمی محترم و همه سروران عزیز. من نکاتی رو ناظره به دو ارائه تقدیم محضر میکنم، حالا هر مقدارش که وارد بود که خوب استفاده میکنیم، اگر نه هم در خدمت شما هستیم. ابتدا نوشته ای که در واقع تحت همین عنوان در اختیار قرار گرفت، برخی از نکات خیلی کوتاه رو عرض میکنم. اولین نکته بحث نجات شناختی یا همون اصلا کلمه نجات و اینکه آیا اساساً ما در ادبیات مهدویت چنین تعبیری داریم یا نداریم. خب امروز خیلی تداخل واژگانی صورت میگیره بدون توجه به معنا و مفهوم. ما میگیم موعود باوری، منجی باوری، فلان فلان، اینها در حالی که هر کدوم از اینها بار معنایی خاص خودش را داره. به نظر میرسه ما در ادبیات فرمایشات معصومین علیهم السلام حداقل ذهن قاصر بنده این هست که چیزی تحت عنوان نجات، نجات به اصطلاحی که امروز حداقل رایج هست نداریم. لذا این که حضرت مهدی رو منجی بدانیم محل تأمل هست که آیا اساساً چنین اجازه‌ای داریم یا نداریم. اگر قرار بود این تعبیر استفاده بشه، خب حضرات معصومین و در صدر اونها رسول معظم اسلام بهره می بردن. این که تأکید داره پیامبر و ائمه بر واژگانی چون مهدی و مانند این، آخر ما رو متوجه این میکنه که در استعمال و استفاده از واژگان دقت بیشتری بکنیم. بله، حالا در ادبیات مسیحیت امروز بحث منجی مطرح هست، اینکه نجات آیا بایستی مسبوقه به هلاکت باشه آیا به چی. خیلی الان وارد اون بحث نمیشیم. عمده ابهام من این هست که آیا ما معزون و مجاز به این هستیم که مهدویتی که مشخصاً با مشتقاتی کلمه هدایت و مانند این بهره گرفته شده رو ببریم توی اون فاز و جریان. و اساساً به نظر هم میرسه اینها یه تفاوت ماهوی دارن، لذا شما ممکنه یه نسبت، یه بخش هایی رو در موازه مهدویت بیاریم و مالا تطبیق بدیم، به نوعی مقایسه بکنیم، ولی اینکه ماهیت نجات بخشی یا اندیشه نجات در بحث مسیحیت با ماهیت مهدویت و تأکید بر هدایت، ما نه فقط لقب حضرت مهدی که در روایات پرشماری تأکید داریم حضرت مهدی کارش هدایتگری هست، حتی ما در برخی از روایات داریم که شیعیان به ویژه و کلیت انسانها در آستانه ظهور دچار سردرگمی میشن، دچار در واقع این میشن که نیازمنده به یک هدایتگر پیدا میکنند. اگر بحث نجات بود قطعا این تعبیرها به کار نمی رفت. بنابراین اینجا یه مقدار سوال هست که آیا اساسا ما مجاز و مرزون هستیم با این تعبیر، آیا از نظر دقیق در واقع درست هست یا نه. برخی از واژه‌های دیگه هم همین طور هست. حالا گاهی نمیخوایم به تعبیر ملا لغتی بشیم، ولی آیا اینها هر کدوم ظرفیت های خودش لحاظ و رعایت میشه یا نه. مثلا تعبیرهای مثل آموزه، تعبیرهای مثل اندیشه و مانند این که آیا مثلا در رابطه با انتظار اصلا ما میتونیم بگیم آموزه انتظار، در حالی که عمدتاً یه بحث کلی مثل مهدویت رو تعبیر آموزه به کار میبرن. حالا ما یه کرسی نقدی هم داشتیم که اونجا گفتیم آموزه های مهدویت اونجا خورده گرفتن، که اگر صرف معنای لغوی باشه خب آره، ولی اگر صرف اصطلاح باشه بایستی با دقت بیشتری نسبت بهش توجه داشت. در همین جا این بحث خودنمایی میکنه که ما تعبیرهایی چون انتظار الفرج من اعظم الفرج داریم، یعنی شما در متن صریح فرمایش معصوم علیه السلام این رو دارید که اگر کسی در مرحله انتظار واقعی قرار بگیره که انهو اصلا به مقصد رسیده، به اون گشایش رسیده، و خب بزرگان هم در این باره تأملات و فرمایشات و توضیحات مفصلی دارن که چگونگی این که انتظار فرج خودش من اعظم الفرج، چگونه از برترین ها بزرگترین ها یه گشایش هست، که خب اینم باز نسبتش با همون نجات که آیا ما در واقع فضا رو به گونه‌ای ترسیم می‌کنیم که همه چیز از دست رفته و یک نجات بخشی خواهد آمد. به نظرم میرسه یه تبیین‌ها و توضیحاتی در این زمینه میتونه بحث رو تکمیل بکنه. ناظر به اون متنی که در اختیار هست، بلافاصله بعد از مقدمه وارد بحث رنج‌های حضرت مسیح و منجیگرایی در اون فضا شده. من فکر میکنم خیلی اونجا مناسبت نداره، یعنی ما مقدممون متناسب عنوان ورود پیدا کرده، بعد از 4-5 سطر یه دفعه رفته تو فضای مسیحی ها. بحث ما بحث مقارن و تطبیقی نبود، اگر بود شاید جا داشت تو مقدمه که حالا ما نگاهمون به این صورت هست، البته مسیحیت نگاهش به صورت دیگری هست و ما میخوایم یه بحث تطبیقی داشته باشیم. به نظرم میرسه از سطر پنجم اون نگاشته حضرت عالی، همون حدود 5-6 سطر 700 که بعدش شده، اما مسئله در اینجا به آن میپردازیم. به نظرم این خیلی همخوانی با در واقع چرخه بحث و سیر بحث نداره. چرا؟ اگر یه جایی لازم شد که من فکر نمیکنم اصلا لازمم بشه با اون توضیحی که عرض کردم. نکته دیگری که باز خیلی اهمیت داره و اشارم فرمودن دبیر علمی محترم این هست که این چندین جا گفته شده این اتفاقی که در فرمایشات و ارائه حضرت آیت الله صافی گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه افتاده ناظر بر برخی از جریان‌ها، پدیده‌ها، انحرافات و مانند این هست. خب مناسب بود که اونها تا حدود امکان حالا ولو در حد اختصار بازنمایی بشه، یعنی ما بدانیم که اونها چه میگفتن که معظم الله در نقد اونها، در رد اونها در واقع چنین فرمایشاتی رو فرمودن. حالا بعضی از جاها خب من نگاه کردم دیدم تأکید بر این هست که در واقع ارائه های صورت گرفته ولی آدرسی داده نشده. خب دو سه مورد اینطور هست توی اون نوشته که شما فرمودید اشارات صریح آن فقیه فقید به روشنی نشان میدهد. خب این کجا؟ ما اگر همینجا ارجاع داده بشه، بله ممکنه حالا این یه پیشنویسی برای اون مقاله بشه و قطعا اونجا این آدرسی صورت میگیره، ولی خب ای بسا اینجا هم کمک میکرد که ما بتونیم مراجعه کنیم و خب تحلیلی که صورت میگیره. در معنای انتظار یک فرمایشی اینجا هست، حالا من نمیدونم اون داخل پرانتز من مراجعه نکردم متاسفانه، آیا نگاشته مرحوم آیت الله عظما هستند یا نه کسی اضافه کرده. اونجا اومده که حالا وسط اون پاراگراف تنفر از وضع موجود، غیبت امام، تنفر از وضع موجود یعنی غیبت امام. غیبت امام خیلی فرق میکنه با وضع موجود. وضع موجود معلول غیبت امام هست که بر اساس حکمت الهی اتفاق افتاده. یعنی ما تنفر از غیبت نداریم، بگیم غیبت امام زمان بالاخره این یک پدیده است ولو مردم هم درش تأثیر داشته باشن، در پدید آمدنش مؤثر باشن، ولی بالاخره یکی از افعال الهی است، بر اساس حکمت الهی هست و تنفر از به نظرم میرسه این توی پرانتز احتمال میدم افزوده شده یا یک اضافه‌ای داره که این تنفر به غیبت به عنوان یک امر الهی نخوره. ما مشخصا در مورد غیبت حضرت مهدی داریم که امران من امر الله، کلیت امور مربوط به حضرت مهدی از امرهای پروردگار هست که یکی از اونها غیبت هست. حتی ما در برخی از روایات فواید غیبت داریم، یعنی علاوه بر فواید امام غیبت گفته شد این غیبت چه فایده ای داره که حضرت در وصفش فرمودن این مایه امتحان انسان هاست و امتحان مایه رشد و کمال انسان هاست، مایه در واقع اموری هست که اونها قطعا به نفع بشریت هست. اینم به نظرم میرسه نکته ای. بیا اون صفحه دوم، اون پایان که فرمودید در بسیاری از موارد ناظر به یک نظریه نجات اجتماعی هست، خوب بود یه تعدادی از مواردی که این مطلب ازش بهره برده شده مشخص بشه، چون عرض کردم ما صرف این که گفته بشه برای تحلیل کفایت نمی کنه. در بخش بعدی باز من عرض می کنم بخشی فرمایشات معظم الله هست، ولی اینجا نکته رو تو پرانتز عرض کنم، خواستم آخر بگم اشکال نداره. اینجا ما احیانا ضمن اینکه این اتفاق رو اتفاق مبارکی میدانیم، یعنی ما به نوعی ادای دین به بزرگانمون میکنیم که میشینیم فرمایشاتشون رو در واقع بست و گسترش میدیم بر اساس یک شاکله ای ارائه میدیم، اما من فکر میکنم قطعا اینها هم خرسند خواهند بود که اگر چنانچه تحلیلی و حتی نقدی و حتی نقدی بالاخره نقدی صورت میگیره در این ارائه و اون نقد هم نقد میشه و در واقع کار تقویت میشه، من در کرسی ها کمتر دیدم، یعنی یا شاید هم ندیدم که بالاخره این فرمایشات ممکنه یه جایی بشه تحلیل مفصل تری و حتی اسمش رو هم بذاریم نقد، اشکالی نداره نقدی بزنیم و بعد اون نقد وقتی تحلیل شد و احیانا باز نقد شد و رد شد، خود این میتونه نقطه قوتی باشه. اینجا توی اون نظام ارزشی انتظار و نجات اینجا در واقع مطرح شده، بشر در زندگی اجتماعی و فردی مرهون نعمت انتظار هست. که حالا این اصطلاح انتظار مقصود چی هست که خب مربوطه به فرموشه ایشون میشه. ما ترجیحاً اون چی که در روایات به ویژه روایات نبوی علیه السلام داریم به جای کلمه انتظار امید هست، مگر اینکه شما بفرمایید اینها یک هم معنایی داره و در معنای یکدیگر به کار رفته، که به نظرم در واقع گفتن این خیلی علمی نباشه. انتظار مفهوم خاص خودش هست، یعنی معنای خاص خودش رو داره، چرا پیوند داره با معنای انتظار و به امید، ولی ما مشخصا داریم در فرمایش رسول معظم اسلام که فرمودن که اگر نعمت و امید نمی بود هیچ کشاورزی نهالی را غرس نمی کرد، هیچ مادری در واقع فرزندش رو شیر نمی داد. خب این رو بگیم انتظار شاید معونه داشته باشه. به هر جهت من میخوام اینو عرض بکنم یه جاهایی میشه که ما در واقع دقت بیشتری بکنیم در کنار اون ادای دینمون نسبت به بزرگان و بزرگواران احیانا یک چنین حاشیه هایی رو هم بزنیم و خب کار کامل تر میشه. دو سه مورد توی همون صفحه هست که خب آدرساش نیومده، مثل در واقع نقل قول اومده ولی آدرسهاش نیومده که دیگه من نتونستم مراجعه کنم مگر اینکه بایستی سرچ معنایی میکردم. یه بحثی در انتظار هست، من نمیخوام وقتم داره رو به اتمام هست نمیخوام بهش بپردازم، ولی به نظرم میرسه تمایز بین این دوتا خیلی مهم هست، اینکه ما انتظار منفی و مثبت داریم یا اینکه برداشت نادرست و درست از انتظار داریم. خب هر دوتاش گفته میشه. ما وقتی حقیقت انتظار را مستخرج از فرمایشات معصومین میدانیم و تمرکز فرمایشات معصومین علیهم السلام بر این هست که انتظار عبادت است، انتظار افضل عبادت است، انتظار افضل جهاد امت است و مانند این، انتظار رو اساساً بر اساس فرمایشات معصومین یک امر مثبتی میدانیم، یعنی شاکله انتظار بر اساس این فرمایشات منفی درش راه نداره. کسی نمیگه این نمیتونه بگه این انتظار داره اما این انتظارش منفی است، مثل اینکه بگیم این مثلا آدم خوبیه ولی خوب بده، نه دیگه. این میگه انتظار اصطلاح حدیثی رسول معظم اسلام و ائمه است که افضل الاعمال، افضل العباده، افضل جهاد امتی هست. تأکید بر این که برداشت از این، برداشت یا سوگیری هایی که انسان ها با ادعای منتظر بودن انجام میدن متفاوته. برخی دقیق درست بر اساس آموزه‌های دینی و برخی نه، به راه در واقع نادرستی حرکت میکنن. اینم به نظرم میرسه یکی دو جا خوب بود به این تأکید بشه. البته از آیت الله این رو با تعبیر که حالا شاید فرمایشش باشه درک صحیح برش اشاره کردن، ولی خب این در واقع رایج بین گفته ها هست که انتظار غلط، انتظار منفی، انتظار نادرست، نه برداشت از انتظار. و من این نکته پایانی رم که جوهره همه اینها در فرمایشات معصومین عمل هست. اینکه آیا ما میتونیم انتظار رو دو حیث منحاز از هم، جدای از هم بکنیم، یکی صرفا نظری و یکی بیاریمش تو فضای عملی، نه اصلا نمیشه. میفرماد افضل و اعمال امتی، اگر اون تعبیر سنگین افضل جهاد امتی رو بپذیریم که دیگه هیچی هیچی، یعنی اصلا کسی بگه ما صرفا در مقام نظر در واقع در حالت انتظایی اون رو بگیم که اصلا قبول نیست، یعنی منافات با در واقع فرمایشات معصومین داره. اینا نکاتی بود که به ذهن حقیر رسید. البته فرمایشات شما و کلیت بحث انصافا ارزشمند و قابل استفاده بود. نکاتی که جناب آقای حجامی هم فرمودن نکات خوب و قابل استفاده‌ای بود که انشالله با جمع‌بندی اینها به حول قوه الهی مفید برای بحث مهدویت باشه و دیگران هم انشالله استفاده کنن. خیلی متشکر هستم. السلام علیکم و رحمت الله.
خب خیلی ممنون و سپاسگزاریم از ناقدان محترم حاجی حجامی و حاجی سلیمیان که نقدهای خودشون رو فرمودن. حاجی حجامی در واقع چند تا نقد رو مطرح فرمودن که بحث نامفهوم بودن برخی مفاهیم و در واقع مفهوم شناسی انتظار و مفهوم شناسی نجات، بحث نجات بخشی یا نجات یافتگی رو مطرح کردن و سوالاتی در این زمینه مطرح فرمودن. بحث انتظار و آینده، اینکه انتظار چه نقشی و چه تأثیری بر آینده داره، آینده فردی و اجتماعی، اینا رو من مطرح میکنم که هم حضور ذهن دوستان بیشتر بشه، افرادی عزیزانی که در جلسه و در فضای مجازی هستن که آقای دکتر انشاءالله در ادامه به این مباحث خواهند پرداخت که با ذهن آماده تر انشاءالله مباحث رو دنبال بفرمایند. و بحث در واقع انتظار اجتماعی، انتظار برای آیندگان و انتظار یا انتظار برای خود شخص. بحث نجات در که مطرح شد، این مفهومی است که در واقع در اندیشه های اسلامی و همچنین در اندیشه های مسیحی هست. این ارتباط به این در واقع بحث با بحث انتظار چی هست؟ حاجی حجامی به این مباحث پرداختن. و اما حاجی سلیمیان ناقد دوم جلسه ما بحث فرمودن که چند تا ایشون هم نقد مطرح فرمودن. یکیش این بود که مفهوم نجات بخشی آیا در ادبیات مهدوی همچون عبارتی و ادبیاتی رو میتونیم وارد بکنیم یا نه، که ایشون بحث اون واژه منجی رو هم برای حضرت فرمودن که جای تأمل داره که اساسا در اندیشه شیعی بحث نجات بخشی میتوانیم بحث کنیم در عرض بحث هدایتگری، چون ما در واقع تعبیری که برای حضرت حجت داریم امام مهدی در واقع استفاده میکنیم و روی بحث هدایتگری ایشون تاکید داریم، ولی تو بحثایی که در اینجا مطرح شد یا حالا در ادبیات امروز مهدویت هم بحث میشه، برای حضرت واژه منجی هم به کار میره که ایشون برفرمودن روی این واژه ها باید یه مقداری در واقع تأمل بکنیم. بحث بعدی راجع به آموزه بودن، یعنی تعبیر واژه آموزه برای انتظار رو هم ایشون فرمودن که باید دقت نظر بیشتری تو این زمینه داشته باشیم. جایگاه بحث نجات در مسیحیت برای ایشون هم سوال بوده و همچنین اووردن اشخاصی که زمینه ساز این بحث ها شدن، جریان ها و مکتب هایی که زمینه ساز این طرح این بحث ها در اندیشه آیت الله صافی بودن، که این جای سوال هست که اینها باید مطرح می شدن در این در واقع مقاله.
و نکته ای که ایشون فرمودن بحث تنفر از وضع موجود و وضع موجود که تعبیر غیبت امام علیه السلام هست، این رو فرمودن که این رو باید با دقت بیشتری به کار ببریم. امر غیبتی امر الهی است و تنفر از این امر خیلی جایگاهی نداره. و بحث انتظار منفی و مثبت که آیا انتظار منفی و مثبت داریم یا نه، برداشت های مثبت و منفی از مفهوم انتظار. و بحث نهایی که شون مطرح فرمودن بحث انتظار در حوزه عمل و نظر، که فرمودن اصلا بحث انتظار خودش بحث عمل هست و در واقع طرح اون در حوزه نظر خیلی جایگاهی نداره. خب این نقدهایی بود که به ایده جناب آقای دکتر کریمی انجام شد و امیدواریم که انشالله در مدت 20 دقیقه 25 دقیقه که در خدمت آقای دکتر هستیم انشالله بتوانیم به این در واقع ابهام ها و سوال هایی که در منظر ناقدان محترم مطرح شد انشاءالله پاسخهای لازم رو بگیریم. در خدمت های دکتر کریمی هستیم. حالا دوستان میفرمایند که بله حاضران در جلسه و حاضران در فضای مجازی هم اگه یا سوالاتی داشته باشن، این بزرگواران هم سوالاتشون رو مطرح بفرماین که جمع‌بندی بشه و در نهایت یک جا آیه دکتر کریمی پاسخشون رو ارائه بفرمایند. حاجی ملکی اگه خودتون سوال دارید بفرمایید. که
بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیر و تشکر میکنم از ارائه دهنده محترم و همچنین نکاتی که ناقدین محترم فرمودند. از دبیر محترم علمی هم تشکر میکنم. خب بنده دو سه تا نکته عرض میکنم. نکته اولم اینه که از جهت چارچوب مفهومی بحث مفهوم شناسی الهیات انتظار به نظر میرسه که به خوبی تبیین نشده. من نوشته آقای دکتر رو ندیدم. البته این آیات دارید تو جلسه کرسی. نقد هم اساسا نقد مقاله نیست، بلکه نقد خود ایده هست. طبعا اگه تو مقاله هم احیانا اشکالاتی باشه که جناب استاد سلیمیان هم اشاراتی داشتن، تو کرسی نقد معمولا نقد ایده در واقع مطرح میشه. به هر حال مفهوم شناسی الهیات انتظار من فکر میکنم که به خوبی تبیین نشده، لازم تبیین روشنی ازش صورت بگیره. نکته بعدی این که چون خود بنده هم اخیراً با آثار آیت الله عظما صافی گلپایگانی در نگارش مقاله اخیراً انس و الفت بیشتری دارم، راجع به مباحث الهیاتی که در واقع پشتوانه انتظار هستش، به نظر میرسه که باز هم جناب دکتر تو این نوشته یا تو اون ایده باید بیشتر پرداخته بشه، اینه که من باز تأکید میکنم که فرمایش خود و تأکید خود آیت الله صافی گلپایگانی هستش. یکی در واقع بحث در واقع مباحث الهیاتی پیرامون انتظار از منظر آیت الله صافی در چند چیزه. یکی بحث تکیه بر هستی شناسیه که ایشون قبل از اینکه بحث امامت رو مطرح بکنه دقیقاً مباحث توحید رو در واقع برجسته میکنه، اونجا توضیح میدهند و بحث میکنن. نکته دوم که مهمتر از شاید از نکته اول باشه، تکیه بر نظام رهبری در اسلامه. به اینجایشون برای تبیین نظام رهبری در اسلام ضرورت وجود رهبر رو مطرح میکنه که در عصر انبیا رهبران الهی هستند و در عصر خاتمیت هم بحث امامت رو ایشون با یه نگاه راهبردی بهش توجه میکنه و دو تا بحث مهم رو ایشون راجع به در واقع پشتوانه بحث الهیاتی انتظار از حیث امامت مطرح میکنه. ابتدایشون میاد خود جایگاه امامت رو به صورت عام تأکید میکنه در آثار خودشون و در ادامه هم مباحث در واقع امامت خاص رو که همون بحث در واقع امامت و ولایت حضرت مهدی سلام الله علیه باشه رو در واقع در این آثار مهدوی خودشون خب برجسته میکنن. طبعا ما برای تبیین بحث در واقع مباحث الهیاتی پیرامون انتظار و به تعبیر جناب عالی الهیات انتظار، بحث غیبت رو طبعا باید بهش توجه بکنیم. بحث فلسفه غیبت رو از اون حیث که غیبت فعل الهی هست که آیون هم بهش اشاره داشتند، آیه حجامی فکر کنم بهش اشاره داشتند یا آیه سلمیان، فعل الهی هستش. طبعا یه امر، ایشون فرمودن امر منفی نباید باشه، جنبه الهیاتی پیدا میکنه. بنابراین اینم نکته بعدی که تکیه ایشون بر نظام رهبری در اسلام در قالب نبوت و امامت و امامت خاصه. و سومین نکته ای که ایشون تو بحث الهیات انتظار میشه از مباحث ایشون استنباط و استخراج نمود، بحث ضرورت وجود دین برای هدایت انسانه. اینم ایشون در واقع این بحث رو در آثار مختلف خودشون در تبیین آموزه مهدویت و اندیشه در واقع امامت و مهدویت روی این قضیه هم تأکید فراوانی دارن. عذرخواهی میکنم، انشاءالله موفق.
حضار محترم، اگر سوالی کسی داره بفرمایید، که دوستانی که در فضای مجازی هم در خدمتشون هستیم اگر سوالاتشون رو تایپ بفرماین ما اینجا مشاهده میکنیم و به سوالاشون انشاءالله پاسخ داده خواهد شد. دوستان عزیز سوال ندارند؟ خب آقای کریمی در خدمت حضرت علی هستیم. حالا اگر در ادامه سوالی هم در فضای مجازی مطرح شد انشاءالله اونها رو مطرح خواهیم کرد. در خدمت آقای دکتر کریمی هستیم برای ادامه در واقع ارائه صحبتاشون. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا تشکر میکنم از اساتید فضلا و اندیشمندان محترم و خصوصا ناقدین گرامی و عزیزانی که این بحث رو لطف کردند و مورد امعان نظر قرار دادند و نقد کردند. نکات خوب، ارزشمند و قابل استفاده بود. من فکر میکنم ما اینجا باید یه چند تا نکته رو اتخاذ مبنا کنیم اول و بعد این تا یه حدی مسئله مشخص، شاید تا یه جایی بحث مشخص تر بشه و بعد من شاید بتونم باز به شکل جزئی تری وارد بعضی از نظرات اساسی محترم بشم. ببینید عزیزان، ما در فضای کلام وقتی میخوایم کار کلامی انجام بدیم باید بدانیم که آیا متکلم قدیم و متکلم جدید هر دو یک کار انجام میدن یا نه، متکلم جدید این یک شؤوناتی داره که اساسا متکلم قدیم از اون شؤونات ممکنه به دلایل مختلف غافل بوده. بنابراین رویکرد متکلم جدید که عرض میکنم، یعنی یا رویکرد که برخی از مسائل نوپدید در کلام باید بر این اساس باشه. ببینید برای مثال رویکردهای سنتی به کلام رویکردهای مؤکداً واقع‌گرایان است، رویکردهایی که کاملاً تلاش میکنه از واقعیت دین یا واقعیت آموزه‌ها دفاع بکنه. این یه مسئله مهمیه. اما انسان امروز و انسان معاصر وقتی با مسئله مثلا مهدویت یا انتظار روبرو میشه، بیشتر از اینکه از حیث واقعیتش از متکلم پرسش کنه، از حیث کارکردها و عملکردها و فایده‌هاش میپرسه. به نظر من اینجا این هوشمندی آیت الله صافی رو نشون میده که اینجا هم ایفای نقش میکنه در مقام یک متکلم سنتی و هم صورت مسئله رو به درستی متوجه میشه و میدونه که سوال از واقعیت انتظار نیست، بلکه سوال از عملکردها و کارکردهای انتظار، یعنی این انتظار چگونه میتونه برای انسان امروز یا برای فرد انسان‌ها یا برای جامعه مفید واقع بشه. اساساً جریان‌های مارکسیستی و جریان‌های جامعه شناسی که این بحث‌ها رو مطرح کردن همواره یکی از باورهاشون این بوده، یعنی وقتی خب مارکس چی میگفت؟ نگاه های مارکسیستی چی بود؟ این بود که دین
و ادیان نگرش های افیونی دارن و باعث میشن که توده ها به سوی رکود حرکت بکنن. خب اینجا ایشون نمیخواد از در یه جایی نمیخواد فقط از واقعیت انتظار صحبت بکنه، بلکه میخواد بگه این مسئله انتظار چه کارکردهایی داره و چگونه فوایدی ایجاد میکنه. بنابراین اینجا فرض بگیرید که متکلم جدید با یه فرقه دینی دیگه روبرو نیست، ممکنه با یک فرقه غیر دینی روبرو بشه، ممکنه با جریان‌های علمی روبرو بشه و امثال اینها. این نکته اول و خیلی مهمی که ما باید در این بحثا به نظرم بهش توجه داشته باشیم. و اساسا من فکر میکنم هر نوع تحلیل آثار آیت الله صافی بدون یک چنین نگاهی شاید ممکنه به یک خطاهایی بیانجام. این نکته اول. نکته دوم مسئله سیالیت کلامه. کلام همواره که امر سیاله، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که چون زبان سیاله، این سیالیت کلام باعث میشه که شما ممکنه که بله ما در فرض بگیرید که در روایات ائمه معصومین علیهم السلام واژه انتظار رو نداشته باشیم، خیلی خوب، اما سراسر این عبارات و ادعیه پر است از مسائل مثل فرج، انقاذ، لیستنقذونی. این عبارات اینا همش نجات، اگه نجات چیه؟ پس بنابراین ما اینکه بخوایم یه مقداری البته باید اینجا یکم قائل به یعنی باید عرض کنم باید اتخاذ مبنا باشه. حالا ممکنه اینجا در اسماء الهی قائل به توقیفی بودن اسماء شدن، حالا ممکنه که بگیم که در این مسائل هم قائل به توقیفی بودن باید باشیم. من اینطور فکر نمی کنم و حتی وقتی اندیشه آیت الله صافی رو بررسی می کنم اتفاقا برخلاف گاهی اوقات تصورات نادرست که گاهی اوقات مثلا یه برداشت دارم فکر می کنم که ایشون خیلی به یک شکل ظاهرگرایانه یا تمرکز بر ظواهر احادیث بوده، چون کاملا با یه تحلیل عقلی و سیال حرکت میکرده، ولو اینکه اون تحلیل مبتنی بر حضورتون عرض کنم که روایات و آیات قرآن بوده و در همین جا هم خیلی زیاد بود. من البته اینجا فرمودن که خب مثلا خوب بود که این پشتوانه ها و مبانی و فلسفه غیبت اینا رو اشاره میکنم، فرمایش درستیه، منتها در اینجا در واقع اون اساس بحث من رو نمیسازه. من میخواستم اینجا ابعاد در واقع ارتباط آموزه نجات و آموزه انتظار و نجات رو عرض کنم. و حالا باز بحث مسئله آموزه ذیل بحث سیالیت عرض میکنم. ممکنه یک مسئله واقعا یه آموزه باشه و گذشتگان در حد لازم بهش توجه نکردن. بله ما باید آموزه رو تعریف کنیم. آموزه این چی؟ آیا آموزه رو به معنای اصطلاحیش مد نظر قرار میدیم یا آموزه رو به معنای در واقع یه تعریف همین لغویش مد نظر قرار میدیم؟ ببینید خیلی روشنه که مسئله انتظار، این کاملا در واقع کلام امامیه، این خیلی روشنه که این مقدار که امروز جریان‌های اخیری که دارن در این حوزه کلام و مهدویت کار میکنن به خود مسئله انتظار متمرکز شدن، ما در گذشته چنین مسئله رو نداشتیم که اصلا این انتظار چیه و چه فوایدی خود انتظار میتونه داشته باشه و آیا و اصلا این سوالات نوپدیدی که به وجود اومد که اصلا عده‌ای اومدن یک چنین تلقی‌هایی از انتظار داشتن که انتظار برداشت منفی داد. باز در ادامه رو عرض میکنم که ما بله گاهی اوقات وقتی از دین صحبت میکنیم یا از روایات صحبت میکنیم نگاه تئولوژیک و الهیاتی داریم، یعنی فقط نگاه میکنیم اینکه این روایات چی فرمودن، این کاملا خب در اینجا باید ببینیم، اما اینا گاهی اوقات در طول به هر حال ما انتظار منفی داریم، فرمودن این انتظار منفی رو ما نمیشه نفیش بکنیم. البته خود آیت الله صافی یه جایی میفرمایند که فکر کنم به همین شاید یه جایی یه همدلی اینجوری وجود داشته که ایشون فقط نباید میگفت انتظار منفی، ناظر به آقای شریعتی بیشتر صحبتاشون ناظر به آقای شریعت، ایشون نباید میگفت انتظار منفی، ایشون باید میگفت انتظار نافی، باید این عبارت استفاده میشد. بعد اما به هر حال در مقام عمل ممکنه متدینین
اون از اون انتظار سوء برداشت داشته باشن یا در مقام عمل اون رو به شکل بدی اجرا بکنن. به هر حال در مقام عمل بله، ولو اینکه اون انتظار واقعش و نفس الامرش بسیار مستحسن و مثبته، اما در مقام عمل بله ممکنه سوء برداشت وجود داشته باشه. اساسا متکلم یکی از وظایفش تبیین همین امره، یعنی اینه که در واقع اخراج کنه اون مفاهیمی که اشکال داره، بگه نه این انتظار انتظار درست نیست، این انتظار انتظار مورد تایید امام علیه السلام نیست. اینم یک نکته. خب بنابراین این بحث‌های مربوط به تعریف برخی از مفاهیم مثل نجات، خب خود مفهوم نجات به هر حال این باز در مقام کار کلامی باید توجه داشته باشیم. ما در یه رقابت گفتمانی قرار داریم و خود واژه‌ها حرف میزنن، یعنی ما اولا همونطور که عرض کردم به نظر من ما میتونیم واژه‌های کاملا معادل نجات رو در الهیات اسلامی داشته باشیم، مثل همین مسئله انقاذ و مثل مسئله خود فرج، اینا همه ناظر به نظر بنده ناظر به نجات. البته حالا ممکنه عزیزان نظر متفاوت داشته باشن، اما ابعادش هم باید مشخص بشه که این فرج در تا چه حدی و تا چه گستره‌ای میتونه پیش بره و این حالا به تعبیر ما نجات. به هر حال این یه جنگ گفتمانیه، یعنی اینجا همونطور که من در مقدمه شاید البته من این رو میپذیرم که یه مقدار این کار با سرعت نوشته شده و از این جهت عذرخواهی میکنم که بهتر بود که من خدمت ناقدان محترم یه باز ارجاعات هم همینطور که فرمودن در یه جایی نیاز به در واقع تقویت داشته و حتی خودم وقتی دوباره مطالعهش کردم دیدم چه اغلاط ویرایشی عجیبی هم درش هست و اینها که حالا عزیزان اغماز کردن اونها رو نفرمودم. اما حضور شریفتون عرض کنم که این مسئله نجات رو به هر حال ادیان مدعی نجاتن، حالا شما اسمشون قاید بگذارید فرج، بگذارید فرج مثلا مدعی نجاتن، مدعی سعادتن، میخواید اسمشون بگذارید سعادت، اسمشون بگذارید سعادت، این یک چنین ادعایی دارن. بناست ما مشخص کنیم که نسبت این انتظار با اون نجات چیه، اینو باید مشخص کنیم. خیلی خب حالا اینجا میتونیم بیستیم سر یه چیزی بگیم نه اصلا ادیان مدعی نجات نیستن. اتفاقا اگر شما تأکید کردید فقط بر وجه هدایتگری در مسئله موعود و منجی، اینجا اتفاقا به نظرم با یک انتظار حداقلی روبرو هستید، یعنی یه انتظاریه که نمیتونه انسان امروز رو بهش پاسخ بده و فقط بهش میگه بله اگر شما یک منتظر خوب باشی این یک هدایت اخروی برات رقم میخوره. خب این همون این نجات فرجام شناختیه. پس اما دیگه نجات در واقع، چون من این رو خدمت عزیزان تقسیم کردم، نجات وقتی از نجات صحبت میکنیم دو جور نجات میتونیم داشته باشیم، یا نجات دنیوی یا نجات اخروی. این فرج ناظر به چیه؟ به هر حال اینا شاید بازم نیاز به کار داره و نیاز به بحث داره. شاید ما در اینجا همونطور که فرمودن یه جایی حتی خود با انتظار رو باز هم نیاز به تعریف داریم. به درستی فرمودن مثلا ما باید اینا رو بتونیم نقد بکنیم و من اینجا البته در بعضی جاها عرض کردم مثلا آیت الله صافی یه جایی ایشون میفرماید که این نجات حتی نجات دنیوی مادی هم شامل میشه، همین انتظار باعث نجات دنیوی مادی میشه و رفاه آبادانی میاره. خب سوال اینه که با چه کیفیتی، چطوری این اتفاق میفته؟ حداقل اینجا فرمایششون مسکوته. خب بنابراین ما نجات رو به هر حال ما این تقسیم کردیم و اون گفت عرض کردیم که نجات به هر حال در دو حیطه میتونه باشه، آیا یک نجات نجات دنیویه و نجات دیگه نجات اخرویه. در حیطه دنیا نجات میتونه ناظر به امر مادی باشه یا ناظر به امر معنوی باشه. ما باید اینجا مشخص کنیم انسان اگر انسان امروز از ما میپرسه که امر فرج و چطوری شکل میگیره و فی ذلک فرجکم، این چطوریه؟ به هر حال این فرج چیه؟ به هر حال ما نباید یه حالت مثل مالک ابن انس بشیم که وقتی پرسیدن که ازش پرسیدن که الرحمن علی العرش استوا، این استوا یعنی چی؟ گفت ول استوا معلوم، ول کیفیت مجهوله، ول ایمان بهی واجب و سوال عنه بدعه. هیچی
بنابراین شما باید ایمان بیارید و هیچی. نه، انسان امروز با این طبعا قانع نمیشه. خب اینجاست که ما حیثیت کارکردگرایانه انتظار مطرح میشه. در اینجا من تقسیم بندی کردم که این حیثیت کارکردگرایانه عمدتاً کارکردهای روانشناختی و کارکردهای جامعه شناختی انتظار برای انسان منتظر و جامعه منتظر، یعنی یک سری کارکردهایی داره که انسان منتظر با اونها در واقع به آرامش میرسه، به یک نوع امید میرسه، به یک نوع مسئله معناداری میرسه که امروز مسئله معناداری زندگی یه مسئله خیلی مهم در روانشناسیه. من فکر میکنم هنوز هم ما در مسئله معناداری یعنی معنا بخشی انتظار به زندگی کارهای خیلی زیادی میتونیم انجام بدیم که هنوز انجام نشده. این حیثیت روانشناختیشه. و حیثیت جامعه شناختی انتظار، آیا جامعه با انتظار به رکود کشیده میشه یا نه به حرکت، به سوی حرکت میره؟ یه اون سوالی که عرض کردم، سوالی که به هر حال طیفای مارکسیستی این دیدگاه رو داشتن، اینا ادعاشون این بوده، برداشتشون غلط بوده و آیت الله صافی هم اشاره میکنه یه جایی که این هست. خب پس اینم مسئله این که آیا مسئله روانشناختی یعنی تفسیر روانشناختی و تفسیر جامعه شناختی از انتظار و نه خود فرد منتظر، یعنی ما بحثمون بر سر این نیست که منتظر آیا در واقع میتونه نجات بخش، ما میخوایم اینو خود اندیشه انتظار، خود تفکر انتظار. من نه البته آقای دکتر سلیمیان پیشنهاد نکردن، حالا اگه ما آموزه انتظار نگذاریم چی بگذاریم؟ اندیشه هم نگذاریم، بعد برای شما یه پیشنهاد باید بدید که ببینید چی باید بگذاریم. من فکر میکنم انتظار اگر که یک آموزه به بله محتویت 100% یک آموزه است، اما انتظار انقدر الان بار کلامش قویه که میتونه در حد یک آموزه جدی مطرح بشه. شما اگر انتظار رو از محتویت بگیرید چی میمونه؟ خودتون اشاره کردید که سوی محتویت. دقیقاً. بنابراین این نکاتی بود که حالا من البته با احترام و استفاده از بیاناتشون و برام خیلی از ایناش این نکات که عزیزان فرمودن واقعا یادداشت کردم و برای خودم الهام بخش و در واقع ایده های خوبی داشت. یک پرسش خیلی خوبی جناب آقای حجامی مطرح کردن در مورد اینی که من اینو به این شکل مطرح میکنم که فکر میکنم اگر درست در آخر فرمایش حضرت عالی بود که به این شکل اگر من درست فهمیده باشم اون پرسش رو، اینه که آیا در واقع این انتظاری که منجر به نجات میشه آیا این یک امر کثرت‌گرایانه است یا یک امر انحصارگرایانه است؟ یعنی این که آیا این نجات، خود این نجات آیا فقط منجر به نجات انسان منتظر میشه یا انسان غیر منتظر رو هم در واقع منجر به نجاتش میشه و شاملش میشه، و آیا منتظر واقعی رو شامل میشه یا منتظر غیر واقعی رو هم شامل میشه؟ به نظرم این پرسش خیلی خوبیه و شاید جا داشت که من در اینجا بیشتر بهش میپرداختم، اما جنس پرسش ها پرسش های عمیق و خیلی جدیه که ما باید اینها رو به هر حال مطرح کنیم و بپرسیم و اینا هر کدومش دوباره یک شاخه های مختلفی رو پیش روی ما میگذاره. یعنی آیا ما نگاهمون به انحصار نجات یک نگاه انحصارگرایانه است یا یک نگاه شمولگرایانه است یا یک نگاه کثرت‌گرایانه است؟ این تکلیف منتظران غیر واقعی حالا یا منتظران منتظرانی که به درستی برداشتن، اینا تکلیفشون چی میشه؟ برام میاد این پرسش خوبیه. البته اگر من بخوام
انتظار رو باید به مثل علم که مثل جهل که جهل بسیط و مرکب و علم که علم بسیط و مرکب تقسیم میکنن، انتظار رو هم باید به انتظار بسیط و انتظار مرکب تقسیم کرد. انتظار بسیط یعنی انتظاری که طرف منتظره ولی من حیث لا یعلم نمیدونه که منتظره و این در نهاد تمام انسان ها هست ولو به اصطلاح خودشون هم توجه نداشته باشن. یعنی مثلا ولو طرف هیچ دینی هم نداره، اما این انتظار رو در وجودش هست و ما عرض کنم خدمت شما که میتونه الهام بخش خوبی باشه برای ما که منظور ما از انتظار آیا انتظار بسیطه یا انتظار مرکبه. انتظار مرکب فقط این تأثیر نجات شناختی رو داره یا انتظار بسیط هم میتوانه این تأثیر داره. تو این بخش بحثتون مفید خواهد بود.
خیلی ممنونم. بله خیلی ممنون. و این هم مسئله باز به مسئله معرفت امام خودش میتونه ارتباط پیدا بکنه که اگر فرض بگی خب این مسئله معرفت به امام این مسئله معقول به تشکیکه، آیا این در خود انتظار و باز نهایتا در نجات هم میتونه تأثیر داشته باشه یا نه؟ این هم از هم اینا نکات ارزشمندی بود که من از عزیزان و از اساس محترم بهره گرفتم. بازم حالا اگر که من چیزی جا موند و پاسخ ندادم بازم بفرمایید که عرض کنم یا اگر نکاتی هست در خدمت هستم.
من تو عنوانتون بازی ابهام انگار وجود داره با این که شما اگه واژه الهیات رو از عنوانتون بردارید، یعنی عنوانتون باشه گستره و ابعاد نجات شناختی انتظار، انگار این واژه الهیات انگار نمیدونم یا خوب تبیین نشده یا چون جناب علی وقتی که بحث رو در واقع تبیین فرمودید که اینجا جنبه کلام جدید مد نظره یا حداقل روی کرده جدید به مباحث کلام مد نظر هستش اینها، بعدش هم بیشتر کارکردهای یعنی فرمایشات جناب علی بیشتر کارکردهای اجتماعی و روانشناختی انتظار ناظر به اینها بوده. یعنی شما اگه بفرمایید که گستره و ابعاد نجات شناختی انتظار، به نظر من خللی تو بحث نجات نخواهد شد.
ممنونم از اصلاحی. حالا این علایات انتظار دیگه یه مقدار سلیقه‌ایه. خب وقتی یه بحثی میاد در فضای الهیاتی مطرح میشه، حالا اینا یه مقداری شاید یه جور گرت برداری از عبارتایی باشه که بیشتر شاید اون طرف باشه و شاید اینجا ما اینا رو کمتر استفاده میکنیم، اما برای یه جور سبک نگارشه. اما وقتی من از الهیات انتظار صحبت میکنم، یعنی انتظاری که در ارتباط با دینه، انتظاری که مبتنی بر دینه. برای الهیات انتظار خیلی چیز پیچیده ای نیست. مثلا فرض بگیرید حالا گاهی مثلا در مسیحیت میگن الهیات رنج. یعنی چی؟ یعنی رنج، رنج های زیادی وجود داره، اما رنجی که در واقع دین داره اون رو توضیح میده یا به دین ارتباط پیدا میکنه، این به این شکل است. با این حال این فرموش حضرت عالی که ما باید انتظار رو یه بار اساساً باز تعریف بکنیم که در ابتدای فرموشتون بود، این چارچوب های مفهومیش و مفهوم شناسیش رو اصلا مشخص کنیم. به نظر میاد که نکته مهمی بود در فهمش دکتر هم به شکل دیگرش بود که به هر حال این چی شد، آموزه الهیات یا اندیشه است. اما شاید اگه ما خیلی بخوایم توی این بحث هم خیلی زیاد بخوایم وارد بشیم، یا باید بیایم اساسا یه بحث مبنایی باز کنیم، یعنی و اینا در واقع پژوهشگرایی مثل پژوهشگرای مهدویت اینا باید بیان همین کار رو انجام بدن که اساسا بیان کلام موضوعات مهدویت رو پیدا کنن، کلام آموزه‌هاش رو پیدا بکنن و ریز آموزه‌هاش رو پیدا بکنن و بیان این خرد آموزه‌های مهدوی ایناست و شما اینجا نمیتونید به آموزه استفاده کنید و اینجا میتونید آموزه استفاده کنید. این نکته بود که حالا به ذهنم اومد.
عرض کنم خدمت شما که عبارت منجی فرمودن در روایات نیومده، خیلی چیزها در روایات نیومده، ولی بالاخره بر امام زمان سلام الله علیه نزد عده‌ای استعمال میشه. مثلا شما نجم الساقب رو نگاه بکنید، اسمایی برای امام زمان که در برای منجی ها در سایر ادیان اومده، همه اینا رو هم برای امام زمان آورده، مثل سوشان، مثل پرویز، نمیدونم، همه اینا اسم امام زمان حساب کرده. و اینم خب بالاخره یه دیدگاهی که میشه استفاده کرد یا نه. بعد راجع به این که انتظار چون فعل خدا، یعنی غیبت چون فعل خدا هست، نمیشه بهش نمیدونم کلمه تنفر به کار برد، صحیح نیست. خداوند افعال خودش رو خودش لعنت کرده، گفته که ولو اینو به ما قالو. وقتی که به افعال خودش لعنت کرده، پس ما هم می توانیم بگیم اگر انتظار را فعل خدا بدانیم، تازه انتظار وقتی فعل خدا هستش که عرض کنم خدمت شما که مثل که افعال شم را شما چطور به خدا منتسب میکنی؟ مثل این که گفته و ما هم بزاری نبی من احد الا به اذن الله، اینجوری باید، اینجوری باید. و الا فعل الهی که تنفر نمیشه ازش داشت، ما باید شم رو خیلی مورد رحمت قرار بدیم. غیبت با اون یکی، خب با اون یکی هم که
نمیشه.
پاره کردن شکم رو اشاره میکنه و میگه خوف با اونم نمیسازه. اینم اینم غیبت رنج.
علی حالا البته این محل بحث غیبت فی نفسه مذمومه یا اینکه نه هم رنج دارد هم سعادت همزمان و توامان داره. به همین خاطر یه جایی در روایات ما داریم که اصلا خود غیبت فایده دارد، که اینکه یه تقربلن نقربله اتفاق بیفته یا موارد مشابه اینی، یا اینکه از صلب کفار گذشته مؤمنانی در آینده بر اثر غیبت اجازه تولد پیدا میکنن. پس اصلا نفس غیبت اینجا الزاماً حیث منفی نداره. اما اینکه خود غیبت به اینکه امام مفقوده، این رو فی نفسه چرا در روایات به عنوان یک ذمی هم که خداوند لاجرم این کار رو کرده، وگرنه اصل بر غیبت نیست. البته آقای بنی هاشمی تو کتابشون بحث میکنه دیگه، آیا این به شرط لا و لا به شرط اینجا در این قضیه هست. من فقط یه روایتی هم اشاره بکنم، اون روایتی رو که ما داریم که ینجو بهی فیها الا، در روایات که ما داریم این واژه نجات رو داره، یا مثلا من رکبه ها نجا. این بحث نجات، ناجی بودن اهل بیت علیهم السلام به دلالت تطبیع، به دلالت حداقل تضمنی و التزامی، قابلیت نجات بخشی رو فکر میکنم در روایات ما داشته باشه. ببخشید.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از عزیزان که لطف فرمودن در این جلسه شرکت داشتیم. جناب آقای دکتر کریمی که ایده خودشون رو مطرح فرمودن، ناقدان محترم حاجی حجامی، حاجی سلیمیان از پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی، و دوستانی که مقدمات این جلسه و کرسی علمی رو فراهم کردن، از همه عزیزان تقدیر و تشکر میکنیم. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.